أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. على آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إمام صادق عليه السلام پس از بیان اون سه دستور به عنوان که اول ولا یطلب الدنیا تکاثرا و تفاخرا، دنیا را برای فخر فروشی به دیگران و زیاد طلبی و کثرت گرایی در هر زمینه چه مال و چه مقام، کسی که مقامش در یک رتبه است بخواد به مقام بالاتر بره، موقعیتش به اون مرتبه رسیده بخواد ترقی کنه بالاتر بره، اهل دنیا همینن. دنیا را برای این نخواد، این یک. دوم فرمودند ولا یطلب ما عند الناس عزاً و علوا، به خاطر عزت و اطلاع بر دیگران اون چرا که در دست مردم هست چشمش به او نباشه، او را طلب نکنه، توقع نداشته باشه، هرچه که بقیه دارن اون هم داشته باشه، باید ببینه صلاح او در چیست، خدا برای او چه چیزی را مقدر کرده و چه چیزی را برای او پیش آورده. تا یه چیزی را میبیند آه نکشه، آه حسرت از دل بر نیاورد. تا یه مقامی را میبیند تمام آرزوهای خود را برباد رفته نپنداره. تا یه موقعیتی را برای شخصی احساس میکند چرا اینطور؟ به خاطر اینکه تمام اینها را باید از خدا بداند. و هر چیزی را مناسب با خودش بداند. در یک بیمارستان ممکنه در یک اتاق سه تا مریض رو بخوابونن، به هر کی یه دوا بدن. حالا مریض ها میگن که دکتر چرا دارویی که به اون داده به ما نمیده؟ حسرت میکشن. نه، چرا اون شربتی رو که الان به اون داده اون شربت رو به ما نمیده؟ یه همچین تصوری درشون نمیاد. چرا؟ چون تشخیص میدن هر کدام از اینها یک مرض جدایی دارند و داروی جدایی رو هم میخواد، مطابق با اون درد و تعلم یک داروی خاص به اون تعلم را پزشک برای هر شخصی توصیه می کند، مقدارش رو هم تعیین می کند. یه بچه‌ای که مریض هست دارویی که برای او تجویز میکنن یک چهارمه یه شخصی که بزرگه. هیچ میگه که چرا پدر من فرض کنین که دو تا کپسول سه تا کپسول میخوره به ما یه قرص انقدی میدن، من خب بیا تو هم یه مشتم بخور، خب میمیری. هر چیزی حد خودش را دارد. سالک باید تصور خودش را در ارتباط با مسائل دنیوی این چنین قرار دهد که خدا برای هر کسی اون چرا که صلاح اوست قرار میده. صبر کرد، تحمل کرد، پذیرفت، قبول کرد که هیچ، قبول نکرد، اینقدر سر خودش این منور میزنه تا تمام استعدادهای خودش را میکشد و از بین میبرد و به هیچ جا هم نمیرسد، به هیچ جا هم نمیرسد. و آیا چیزهایی که به دیگران داده شده اصلا به صلاح او هست یا نیست؟ خب این خودش مطلبی است دیگه. این دو مطلب. مطلب سوم که امام صادق علیه السلام به عنوان فرمودن آخری چی بود که ما راجع به صحبت می کردیم؟ احسنت، معلومه یادتونه. خب تازه فارغ شدیم. ولا یدع ایامه باطلا، روزگار شاب بطالت نگذر. راجع به این فقره یه قدری مبسوط ما صحبت کردیم و رفقا همه تلقیه و قبول کردند و مطلب رو دریافتند و به اونچه که مورد نظر و مقصود امام صادق علیه السلام است تا حدودی رسیدیم. در اینجا حضرت مطلب را تمام میکنند، میفرمایند که فهازا اول درجت تقا، بعد از این مرتبه و بعد از رعایت این مطالب ثلاثه و اون چرا که قبل از این ما به شما بیان کردیم، این تازه اول درجه تقواست. یعنی به اینجا که رسیدیم حالت تقوا برای انسان حاصل می شود. حالا راجع به تقوا باید صحبت کنیم که مسئله تقوا چیست و این چه که این همه در آیات قرآن به تقوا اشاره شده و در روایات امیر المؤمنین علیه السلام اصلا راجع به مسئله تقوا در اون خطبه حمام، خطبه متقین، یک خطبه نقل کردن، حالات اونها و خصوصیات اونها. امام صادق می‌فرماید کسی که این مطالب را رعایت کند به اول درجه تقوا رسیده. قال الله عز و جل تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. حضرت می‌فرمایند، اشاره می‌کنند به آیه قرآن که می‌فرماید این دار آخرت را ما قرار دادیم برای چه افرادی؟ للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، برای اون افرادی که زندگانی خود را در این دنیا بر اساس اعتلا و بزرگ منشی قرار ندادند، بر اساس سلطه‌جویی بر دیگران و تحت نفوذ کشیدن دیگران قرار ندادن. علو، بزرگ منشی، از حد خود پا را فراتر نهادن. حد و ذاتیات و لوازم وجودی خود و صفات و غرایز را نشناختن، این معنا معنای علوه. ولا فسادا، به دنبال فساد هم نیستند، به دنبال اصلاح هستند. خیلی آیه آیه عجیبی است. به ظاهر ساده است، به ظاهر همینطور میخونیم میریم، تلک الدار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خب که کاری نداره. انسان بزرگ منشی نمی کند، اطلاع نمی کنه، کاری نداره. ما که به دنبال اصلاح هستیم، ما که به دنبال افساد نیستیم، به دنبال فساد نیستیم. خب در عمل مشخص میشه که انسان چقدر این حقایق را توانسته است بر خود منطبق کنه و خود را با این واقعیات تطبیق بده. اون جایی که پای نفس و نفسانیات میاد تو کار، اون جایی که پای آبرو و احترام دیگران به خود میاد تو کار، اون جایی که مصالح دنیوی و اعتبارات دنیوی قدم به عرصه وجود انسان و شخصیت و شؤون انسان میگذارد، اون وقت ببینیم چقدر خودمون رو با این آیات تطبیق دادیم. والعاقبت للمتقین، و در آخر عاقبت و نتیجه مربوط به متقین است و اختصاص به متقین دارد. اون کسانی که اهل تقوا هستند، اون کسانی که به دنبال تقوا می‌گردند، اون کسانی که هدفشون و مقصودشون رسیدن به مسئله تقواست. با توجه به مطالبی که قبلا عرض شد و تصوراتی که ممکنه برای ما اتفاق بیفته در ضمن این مطالب و این مباحث یا از سایر جاهای دیگر، امروز من به نظرم رسید که نسبت به یک مطلب که بسیاری از افراد چه در صحبتها و یا در نوشتجات نامه‌هایی که مرقوم کردن، نسبت به این مطلب توجه دادند و مسئله را به این کیفیت بیان کردند، به نظر رسید که در اینجا جاش هست که قبل از وارد شدن در مسئله تقوا و اینکه مقصود از امام صادق علیه السلام از مفهوم تقوا چیست و درجات تقوا که حضرت می‌فرمایند منظور از درجات تقوا چیست، از کیفیت، از لحن کلام امام صادق علیه السلام و همینطور استدعای عنوان بصری، اینطور به نظر میرسد که حضرت مطلب رو تا اینجا تمام کردند، چون بعد از این عنوان به امام صادق علیه السلام عرض میکند که اوصنی، سفارشی به من بکنید، مطلبی را به من بگید. یعنی علاوه بر این مطالبی که تا به حال شما فرمودید، اضافه بر اون توصیه‌ای ندارید، اضافه‌ای نسبت به مطلب ندارید. گاهگاهی من وقتی که صحبتم با رفقا تمام میشه و میام پایین، بعضی از افراد میگن آقای نصیحت کنیم، میگن پس من این دو ساعت بالا چیکار میکردم؟ این مطالبی که میگیم نصیحت دیگه. میگن نه، یه مطلب خاصی میخوام. گفتم هر کدام از این جملات من اختصاص به شما داره. هر کدام. یک ساعت و نیم و شما روی کاغذ بیاری چقدر میشه؟ هر جملش مربوطه به خود من و خود شماست. او در واسه هم نداری. عمل کردیم، جلو رفتیم، عمل نکردیم نمیریم، ما را جلو نمیبرن رفقا. این رو بدانید و در روز قیامت هم ما پای این قضیه و مطلب میستیم. اگر من و شما به مطالبی که از بزرگان دین، از اولیاء دین، از ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده است عمل نکنیم، به مطلوب نخواهیم رسید. 30% عمل کنیم، 30% رفتیم. 33%، 33%، 40 و همینطور. این مطلبی است که مرحوم آقا در سال آخر حیاتشون به عده‌ای از رفقا در مشهد اونها را جمع کردن و گفتن که ما مطلب را گفتیم و حجت را بر شما تمام کردیم. بنده در یه صحبتی از ایشون یادمه که ایشون فرمودند ما بیش از اون مقداری که برای شما لازم بود مطلب به شما ارائه دادیم، بیشتر از اون مقدار، بیشتر از اون مقدار ما مطلب ارائه دادیم و مسئله را بیان کردیم. بنده به سهم خودم یه همچنین مطلبی رو ادراک میکنم و بقیه از دوستان و رفقایی که خدمتمون بزرگ بودن اونها هم باید اعتراف کنند چیزی نبوده است که ایشان نگوید. اگر کسی عمل نکرده است ما بودیم، به ایشون ارتباطی نداره. تمام اون مطالب و مسائلی که بعد از مرحوم آقا اتفاق افتاد تمام اونها به خاطر اون بود که ما به مطالب ایشون عمل نکردیم. مگر همین مطالب رو ایشون در کتبشون ننوشتن؟ مگر همین مسائل رو ایشون شفاهن به رفقا تذکر ندادن؟ مگر این مطالب راجع به استقامت در طریق، عدم توجه به مکاشفات، به اعتبارات، به تخیلات و تطبیق مشاهدات با موازین، مگر اینها را ما هزار بار از ایشون نشنیدیم؟ این که میگم هزار بار شاید کمه، بیش از هزار بار بوده. خب حالا یکی نمیاد عمل کنه، خب به ایشون چه ارتباطی داره؟ چه ربطی به ایشون داره؟ بنده نمیام به این مطلب عمل بکنم، خب چه ارتباطی به ایشون داره؟ الان این قرآن کریم در دست ماست، همین آیه‌ای که خوندم، همین آیه‌ای که امام صادق علیه السلام در انتهای مطالبشون به عنوان بصری این آیه را فرمودن: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. درست شد؟ راجع به یک جریانی بنده با یک فردی یک مطلبی داشتم، گفتم که روش ائمه، روش پیغمبر، روش اولیاء دین همه بر اساس بحث بوده. خب بیایید بحث کنید، صحبت کنیم. اگر حق با شماست بنده میپذیرم، اگر حق با من شما بپذیرید. در جواب بنده همین آیه رو نوشتن، تلک دار الاخره، همین آیه‌ای که ما به این آیه مبتلا هستیم در جواب من نوشته میشه و پاسخ من داده نمیشه. خودمون عمل نمی کنیم. التفات کردی؟ آیه در قرآن هست، نیازی به امام صادق هم نیست، نیازی به اولیاء الهی، همین قرآن. حالا حضرت آمدن در عنوان این آیه را مطرح کردن و فرمودن، توجه دادن به شما که روزی فرض کنی که یه جزء قرآن میخونید، هم تو سرسری نخونید، بفهمید این آیات، ترجمهش هم نگاه کنید. اون کسانی که عربی دارن با دقت بخونن. مرحوم آقا در توصیه‌ای که میکردن به افراد روزی یه حزب، روزی 50 آیه، میگفتن با تدبر باشه، نه اینکه مثل کارتی که توی اداره میزنن همین این یه حزبم هر بخونیم تا آخر رو، خب به یک دستور عمل کردیم و قرآن هم بذاریم کنار. نه آقا این فایده نداره، این نتیجه نداره. اون قرآنی فایده دارد که وقتی که میخوانیم متوجه مضمون و مفهومش باشیم و اینطور بدانیم. چرا میگفتن جوری قرآن بخوانید که خدا را قاری و خود را مخاطب و مستمع بپنداری؟ چرا؟ برای همین، برای این قضیه، جوری خود را قرار بدهیم که ما در جای رسول خدا نشستیم و جبرائیل این آیات را برای ما آورده است. این طور قرآن را باید بخوانی تا مؤثر واقع بشه. جبرائیل وقتی که قرآن را برای پیغمبر می آورد، پیغمبر معناشو نمی فهمید، هری تری همطور آیه آمده نصف سوره، بعدم افرادی که در اونجا بودن کتاب وحی می گرفتن اینها رو می نوشتن، یا نه پیغمبر این آیات را می گرفت، قبول می کرد، در سینه می پذیرفت، بعد می رفت روی این آیات فکر می کرد، حال خودش را با یک یک از معانی و بطون این آیات تطبیق می داد. این که ابن مسعود قرآن برای پیغمبر می خوند و پیغمبر اشکش همینطور از چشم دیدگان جاری بود، برای چی بود؟ چی می فهمید پیغمبر که گریه می کرد؟ چرا همین قرآن رو ما بخونیم گریه نمی کنیم؟ چون پیغمبر یک یک حال خودش را با این عوالمی که در این آیه هست تطبیق میداد و به این آیه به عنوان یک حقیقت لایتناها نگاه میکرد و اون عظمت و عوالمی که در این مفاهیم آیات گنجانده شده بود و او اطلاع داشت، باعث می شد که روحش به سمت اون عوالم پرواز کنه و عشق از دیدگانش بیاد. درست؟ حالا ما همینطوری قرآن رو باز می کنیم، خب امروز یه حزب خوندیم دیگه، فردا هم یه حزب خوندیم و توقع داریم جبرئیل هم بیاد برای ما طاق نصرت بندازه. خب دیگه کارتون رو کردین دیگه، دیگه چی داریم؟ که البته راجع به این قضیه امروز یه خورده مطلب داریم خدمت رفقا آماده باشن. نه اینطور نیست، قرآن را باید با تدبر و با تأمل به نحوی خواند که انسان یه مرتبه تو هر آیه وایسه، یه مرتبه توقف کنه، یه مرتبه بیدار باش، به ذهنش بخوره. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا. مرحوم آقا میفرمودن نماز که میخواید بخوانید، البته مضمون احادیث هم هست، نماز که میخواید بخوانید باید خود را قاری و او را مستمع بدانید. البته این یکی از مراحله، مراحلی که مربوط به ماست. حالا اون اولیا در چه مرتبه به چه نحو نماز میخوندن، اونها یک حساب و کتاب خاص خودشون رو داره. قرآنی که میخواهید بخوانید باید به نحوی بخوانید که خود را مخاطب و خدا را القا کننده این معانی و اینها بدانی. وقتی که باز میکنیم باید در همون حال تصور کنیم خدا داره به ما این آیات رو نازل میکنه، منتها یه مرتبه نازل کرده در 1400 سال پیش بر قلب پیغمبر، قلب و نفس سعیه رسول خدا با اون سعی وجودی همه امت را تا روز قیامت به عنوان تک تک مخاطبین این قرآن احتوا کرده، در بر گرفته. فرض کنید که مثل این که یه عده‌ای هستن در یه اداره‌ای، در یه کلاسی یه دستورالعملی میاد، اون دستورالعمل میگن آقا این دستورالعمل برای این کلاس، برای این اداره است. اون رئیس اداره همه رو جمع میکنه، اون دستورالعمل رو میخونه. خواننده کیست؟ خواننده اون کسی است که داره پشت بلندگو داره این رو برای افراد میخونه. مخاطب کیست؟ تک تک اون افرادی که دارن این دستورالعمل رو دارن گوش میدن. خواننده فقط اون رئیسه، خواننده معلم اون کلاسه، خواننده اون دبیره، اما مخاطبین به این نامه، به این دستورالعمل، این سر این ساعت باید بیاید سر کار، این ساعت باید تعطیل کنید، این چند ساعت رو باید اشتغال داشته باشید، در امور اداره این قوانین رو باید رعایت کنید، این که مال اون رئیس نیست، اون هم یکی از افرادی است که مشمول همین دستورالعمل خواهد شد. منتها از اونجایی که نمیان هزار تا فرض کنید که کارمند داره، هزار تا فتوکپی نمیکنن یکی یکی بدن دست افراد، یه دونه کاغذ رو برمیادن به رئیس میگن آقا برای بقیه بخون. پیغمبر هم همین بوده، پیغمبر به عنوان مسئول ابلاغ آیات، ببینید این روش، روش قرائت اولیای الهی است، نه اونی که میگن این آیات مربوط به زمان پیغمبره، هیچ ارتباطی به ما نداره. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. نه اون که میگن این آیات مشمول به مخاطبین است، بالمشافهه و ظهورش برای ما حجیت نداره، فقط از باب حکایت و از باب نقل قول باید این آیات رو خوند. اون وقت در این صورت این قرآن میشه روزنامه دیگه، این قرآن قرآن نیست. اون ولی الهی که میگوید باید قرآن را به نحوی بخوانی که خودت رو جای پیغمبر گذاشتی، اون وقت این قرآن هم بر قلب تو نازل میشه به همین کیفیت. وقتی که امام صادق علیه السلام میفرماید تلک الدار الاخره نجعلها، یعنی ای عنوان این آیه برای تو آمده، گرچه پس از پیغمبر آمدی و گرچه پس از وحی آمدی، ولی وحی در عالم تشریع فقط یک نمودار است، فقط یک آینه است، فقط یک جلوه است که تجلیات مختلف را در خود می گنجاند و الا مسئله خاصی نیست. اگه قرار به مقامات رسول خدا بود که پیغمبر تو همون غار حرا رسیده بود، برای چی بیاد برای ما؟ برای چی بیاد؟ من که ملول گشتمی حاجه داره، اونا همین حرفا میزنه دیگه. از نفس فرشتگان قال و مقال عالمی را حالا میکشم از برای تو. این قال و مقال عالم یعنی واسطه و وسیله ای هستم که اون آیات را، اون تربیت را، اون احکام را، اون اعتقادات را، اون معارف را خدا بهتر از من پیدا نکرد که به شما بگه. همین، فقط من کارم همینه. اگر بهتر از من پیدا میکرد وحی را به او میفرستاد، به ابو جهل میفرستاد، به ابو سفیان میفرستاد، به نمیدونم به غیرت ابن شعبه میفرستاد. من قابلیت داشتم برای اینکه خود را با اون مقام صدق و مقام صفا و عالم قدس و عالم طهارت تطبیق بدم، اتحاد برقرار کنم، برم جلو به حدی برسم که دیگر هیچ شائبه شین و رین و کدورت و کسرت در وجود من نباشد، اون موقع آینه میشم، اون حقایق میفته تو این آینه، مردمم شما این قرار رو بگیرید، اینا رو بگیرید. این معنا معنای قرآنه. خب از حالا دیگه باید یه جور دیگه از امروز قرآن رو بخونیم. ما رفقا باید قول بدن، البته مثل خود بنده، خود ما معلوم نبود، قول بدیم این دفعه دیگه وقتی قرآن رو باز میکنیم به عنوان ثواب دیگه نگاه نکنیم، ما به عنوان اینکه فقط اون کسانی که میتوانند نسبت به کلمات عربی آشنایی دارند و میتونن، خب نیازی نیست. اون کسانی که خب اطلاع ندارن بهتره قرآن با ترجمه استفاده کنن تا کم کم اون الفاظ قرآن به واسطه تکرر و به واسطه انس و آشنایی با زبان عربی به نحوی بشه که خود به خود یک نوع انس و الفت با این آیات بدون مراجعه به ترجمه برای انسان حاصل بشه. باید زبان عربی برای ما زبان اصلی باشد. زبان ما زبان قرآن است، زبان مسلمان ها زبان قرآنه. حالا میایم به جای اجتماع میگیم همایش. حالا تو آیات قرآن هم همایش، ان الذين يجتمعون الا الذين يهمشون، همایش دیگه عربی، همایش در میاری. بقیه هم همه توتیواری میان همه رو استعمال میکنن و چه میکنن. اون وقت زبان قرآن نمیفهمیم، باید ترجمه، اونم یک ترجمه فارسی که هیچ بویی از عربی نبرده و ما به این ترجمه افتخار میکنیم. این مال نیاکان ماست، نیاکان گبر ما و زرتشتی ها و اون پهلوی اصیل قدیم 2000 سال پیش و 3000 سال پیش و اون آتش پرستا و اینها. این باعث افتخار ما میشه. اون وقت ما کم کم یه نسل که میگذره اون دو کلمه یک که از قرآن فهمیدیم اونم نمیفهمیم. الان در ترکیه چطوره؟ آتاتورک اومد چیکار کرد؟ زبان عربی رو برداشت. الان اون کسانی که در ترکیه برن میبینن هنوز در بسیاری از ابنیه اونجا عبارات عربی موجوده، حتی زبانشون هم در اونجا زبان عربی بوده، همین فارسی، منتها خب فرض کنید که به اون لغت. این مرد خائن و بیدین و آلت دست استعمار آمد زبان قرآن را آمد از اونها گرفت. زبانشون شد زبان لاتین، حرف میزنن به زبان لاتین حرف میزنن. الان هیچی نمیفهمن، هیچی نمیفهمن. در یک کتابخونه استانبول، کتابخونه سلیمانیه که بنده رفتم در اونجا، فقط یه چند نفر آمده بودن از افرادی که توی دانشگاه در اونجا تحصیل میکردن، اونجا آمده بودن فقط کتب عربی یا کتبی که زبان غیر لاتین بود اونها مطالعه میکردن از باب درسشون، ولا یک نفر از اونها اصلا قرآن نمیفهمه، قرآنشون با همین زبان لاتینه، کلامشون کلام لاتینه، زبانشون همین زبان لاتینه. به طور کلی از فرهنگ قرآن و فرهنگ اسلام آمدن این مملکت را آمدن بیگانه کردند. کسی دیگه چیزی متوجه نمیشه، کسی نمیفهمه، ارتباط با فرهنگ قبل قطع شده. ما باید زبان قرآن را در میان خود، در میان خانواده و در میان افراد گسترش بدیم. به چه نحو؟ به نحوی که اگر فرزند ما قرآن را باز کنه دیگه احتیاج به ترجمه نداشته باشه، احتیاج نداشته باشه که این آیه. چرا؟ چون اون ترجمه ای که شده است اون ترجمه را یک بشر انجام داده، و اگر ما خود این آیات را در بسیاری از این ترجمه ها وقتی که من نگاه میکنم اینم ترجمه اشتباهه، اصلا ترجمه اشتباهه، یه چیز دیگه برداشته ترجمه کرده، یا یه مصداق را آمده در اونجا به جای یک مفهوم آمده جایگزین یه مفهوم کرده در اونجا، آن حقیقتی را که خدای متعال در ضمن این الفاظ و مفاهیم غنی لغت عرب آمده بیان کرده، آن مفاهیم را انسان دست نخورده باید بگیره. بدون این که واسطه، خب حالا از بابه ضرورت وقتی که انسان تا بخواد به اون مرتبه برسه باید از ترجمه ها استفاده کنه و باید سعی کنه ترجمه فرد عالم باشه، فردی باشه که هم به فقه وارد باشه، هم به فلسفه وارد باشه، هم به عرفان وارد باشه. الان هر کسی که دو کلمه روزنامه های عربی رو میتونه بخونه اومده یه قرآن ترجمه کرده، ترجمه قرآن با ترجمه سایر کلمات عربی تفاوت داره. اون کسی که قرآن را ترجمه می کند باید به رائحه وحی باید مشام جانش آشنا باشه، نه صرفا یک چند جمله ای را که بتواند سرهم کنه و ترجمه کنه. این بخواد کلام الهی را تفسیر کنه. یه روز من خدمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بودم، یه صحبت شد، ایشون فرمودن این آیه قرآن از کلام عادی نیست، فای او با واو او معنا را تغییر میدهد، یه فا با یه واو. گفتن کلام الهی فرق میکنه با کلام بشری. خب حالا این حقیقت داره در میان ما کمرنگ میشه. برگزاری مجالس حفظ قرآن، مجالس تجوید، مجالس قرائت، مجالس فوت، اینها همه خوبه، همه از شعائر باید باشه و بیشتر هم باید باشه، این مقدار هم کمه، ولی نباید این مسئله ما را از خود مفاهیم قرآن غافل کند، از خود معانی غافل کند، که فقط ما لحن رو در گلو بچرخونیم به یک نحوی که نه. اقرأ القرآن بصوت حزین، اقرأ القرآن بصوت حسن، تغنوا بالقرآن، با قرآن تغنی کنید، نه این غنای رقاصی و ساز و تنبور و اینا، نه، یعنی به لحن و صوت خود فراز و نشیب و چرخش زیبا بدهید که جاذب تر باشه و قلوب را بهتر جذب کند. غنای حلال با غنای حرام متفاوت است. غنای حلال یعنی خوندن صدای خوب، پسی صداش خوبه، اشعار میخواند، اشعار خوب میخونه، با صدای خوب، با صدای خوب کی مخالفتی دارد؟ کی مخالفتی داره؟ مرحوم آقا گاهی اوقات من میدیدم در بعضی از مجالس فاتحه یا مجالس جشن که شرکت میکردن، تا میدیدن یه مداحی قشنگ میخونه دعوتش میکردن برای مسجد قائم، گفتن این قشنگ میخونه، از صدای خوب کی بدش میاد؟ بله، زدن و تو تنبور و رقاصی و قرتیبازی اینا حرامه، اون یه مطلب دیگه، صدای خوب اون غنا غنای حرامه. غنای حلال اون غنایی است که اشعار عرفانی، اشعار اخلاقی، اشعاری که حاوی نصائح، نصائح زندگی و تربیت و رشد، این اشعار، نه اشعار می و مطرب و نمیدونم از همین کوچه بازاری ها و اهل لهو و لعب، به این اشعار، اشعار عرفانی، اخلاقی، نصائح، مراسی، آیات قرآن، این اشعار را با صدای خوب و جذاب به نحوی انسان بخواند که تعلق نفس را از گرایش به کسرات و مادیات به سمت تجرد و به سمت عالم قرب تعلق را کم کند و اون تعلق را اضافه کند، از کسرات انسان را حذف کند، چون دو چیز موجب تجرد نفس و تغییر نفس و تخفیف تعلقات نفس به کسرات، یکی مسئله جمال است که او یه بحث خاص خود را دارد، مسئله دوم مسئله صوته، و صوت از جمال هم انسان را برای رسیدن به تجرد نزدیکتر می کند. صدای خوب نفس را همراه با خود از تعلقات دنیا می گیرد، صوت حسن انسان را از گرایشات به دنیا و کسرات و قساوت قلب کم می کند. حالا اگر شما تصور کنید همین مفاهیم عالیه قرآن به صورت حزین و به صورت غناء حلال و صحیح بخواد برای انسان بیان بشه، روشن بشه، این چطور میتونه در انسان اثر بگذاره؟ چطور میتونه انسان را حرکت بده؟ چطور میتونه انسان را نسبت به این معانی متوجه کنه؟ وقتی که یک صدای خوب را شما میشنوید، همراه با اون صدا نگاه به ترجمه هم بکنید، ببینید و چقدر تأثیر داره. اون وقت اون مفاهیم را بر خود تطبیق بدید. تا به حال این آیه را خیلی خوندیم، تلک دار الاخره نجعلا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. این دفعه نگاه کنیم ببینیم خدا با ما در این آیه چی کار داره، مقصودش چیه. آیا ما از زمره افرادی هستند که به دنبال علوی و به دنبال فسادی، یا از زمره انشاءالله متقین هستیم؟ کم کم متوجه این تطبیق حقایق بشیم. هر کدام از خود ما نسبت به اون محیط وجودی خود و شؤون خود بیایم این حقایق را در خود تطبیق بدیم. این معنا معنای این است که خداوند را انسان قاری و خود را مستمع فرض کند. یعنی در وقتی که انسان این قرآن را میخواند، تصور کند که صوتی را که از دهان او خارج می شود، این صوت از جای دیگر آمده و ذهن خود را تمام در گوش متمرکز کند که این صوتی که از دهان در میاد در گوش او قرار بگیرد و احساس کند که دارد او می شنود، احساس کند که یک کسی می خواند و او داره این حقایق را می شنود، احساس کند که این کتاب آسمانی برای او آمده است. رسول خدا فقط یک آینه بود، فقط یک مبلغ بود. الذین یبلغون رسالاته و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. انبیای الهی فقط در مقام تبلیغ بودند، آمدند به ما بگن همون مطلبی را که جبرائیل امین از ناحیه پروردگار بر قبل قلب ما نازل کرد، همون مطلب را هم بر شما نازل کرده، بفرمایید. بذار دیگه در روز قیامت جوابی نیست. رسول خدا ما نمیدونستیم، رسول خدا ما ندیدیم، رسول خدا متوجه نشدیم، ما در زمان وحی نبودیم. ما در زمان، مگه اونایی که در زمان پیغمبر بودن چیکار کردن؟ حالا ما فرض کنیم در زمان پیغمبریم دیگه، چیکار کردن؟ الحمدلله چیکار بود که نکردن؟ سه نفر، چهار نفر بعد از رحلت پیغمبر نیامدن دنبال امیرالمؤمنین. اون افرادی که می آمدن آب وضوی پیغمبر رو می رو باییدن از یک دیگر و به سر و صورت خودشون می کشیدن، همونهایی بودن که اومدن دختر پیغمبر رو جلوی شوهرش دیگه دیگه کردن. همینا دیگه، بالاتر از این همونهایی بودن که آمدن اون پیرمرد رو بردن بالای منبر پیغمبر نشوندن، همونایی بودن که آمدن امیرالمومنین و حقش رو غصب کردن. همینا بودن که وقتی پیغمبر از مسافرت می آمدن جلوی پیغمبر هله هله می کشیدن، یا رسول الله خیر مقدم می گفتن که نمیدونم طیب الله انفاسکم، سلام صلوات، از این حرفا، اینایی که الان هم هست، همین الان هم هست، همینا اون موقع بودن. از کره ماه نیامدن حضرت زهرا رو بکشن، همینا بودن دیگه، همین افراد بودن. خودمون رو بذاریم جای اونها، خودمون را بذاریم در یک همچنین وضعیتی، خودمون را بذاریم. هنوز پیغمبر از دنیا نرفته، آمدن نسبت هذیان‌گویی به پیغمبر دادند. این را اهل تسنن نقل میکنند، حدیث قلم و قرطاس. حضرت فرمودند که بیای چیزی را بنویسم، یک ساعت بعدش هم از دنیا رفته، که هیچ و گمراه نخواهید شد. اون دومی بلند شد گفتش که نلجله دیه جور، برای هذیان میگه، یعنی رسول خدا را متهم به هذیان گویی کرده، درست شد؟ اون وقت حالا علمای ما دارن این حدیث را رد میکنن، میگن یه همچین حدیثی وجوده، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، کاری که سنی ها نتونستن بکنن ما کردی. اون آقام خارج از کشور میاد لغت زدن عمر رو به حضرت زهرا و اونها رد میکنه. خب بسیار خوب، اونم از اون طرف، یکم از اون طرف میره زیارت عاشورا رو رد میکنه، میگه اصلا سر خب الحمدلله وحدت برقرار شد دیگه، هیچ دیگه ما چیز نداریم. چه وحدتی که ما سنیام سنی تر شدیم، اونا همه تو کتبشون دارن، اونا همه حرفا رو تو کتبشون دارن، ما دیگه رو دست اونا زدیم، گفتیم بی خود تو کتابتون داری، اینا دروغه. همون حق با عمره، حق با یزید و عمر و ابو سفیان و ابو بکر و با این هاست. اینها هم دیگه از بر آثار لابد آخر الزمان دیگه چیزهایی که انسان به تصورش نمیاد و اصلا به توهمش نمیاد، از افرادی که 100 سال و 80 سال و 70 سال از سنشون گذشته داری میشنوه. خب اینها مال چی بود آقا جان؟ اینها مال چی؟ اینا همش به خاطر این است که ما مثل اونها، اونا مثل ما نیامدیم، ما این کارو انجام بدیم که اون وحیی که بر پیغمبر آمده بگیم این وحی بر ما آمد، نیامدیم این کارو انجام بدیم. اگر ما هم در زمان پیغمبر بودیم شاید جزو همونا بودیم. انشالله که امیدواریم به برکت ائمه و ولایت ائمه بزرگواری اونها مانع بشه، ولی واقعا خیلی عجیبه، اونقدر که اونها گلوبول قرمز داشتن همین هم ما داریم، اونقدر که اونها گلوبول سفید داشتن ما همون داریم، اون شش و قلب و ریه و روده و بالا و پایین هر چی بود اونها همون ما داریم، چیزی اضافه ما در اینجا نداریم که بخوایم افتخار کنیم و خودمون رو از دایره اونها جدا نگه داریم و بگیم این مطالب برای اونهاست و برای ما نبوده. همین الان بنده توی مجالس تذکر میدم، بیرون میرن خلاف عمل میکنن، همین الان میگم فلان کار انجام بده، این مسئله مربوط به من نیست، بزرگان گفتن، ائمه گفتن، اولیاء الهی گفتن، پیغمبر گفته، دین فلانه، همین آقا ما رو نصیحت کنیم، ما رو نصیحت کنیم، میرن بیرون خلاف انجام میدن، درست؟ اینی که من عرض میکنم خدمتتون، خدا شوخی نداره با کسی، خدا با کسی رو درواسی نداره. من الان یه شخصی هستم مکلف و مسئول از افعال و رفتار و کلام خودم هستم، هر کدام از رفقا و دوستان به همین مقدار مسئولیت و تکلیفی که بر عهده منه بر عهده اونها هم هست. وظیفه من گفتن و عمل کردن، وظیفه سایر افراد شنیدن و عمل کردن است. بارها گفتم فقط به عنوان یک نوار به ما نگاه کنید، به عنوان یک آینه، مطالبی را شنیدیم از بزرگان این طرف اون طرف، افرادی هستند، مستعد هستند، قابلیت دارند، اهلیت دارند، این مطالب را بدون این که درش دست ببریم خیانت کنیم، همون به نحو امانت در اختیار اون افراد مستعدی که میخوان بگن آقا ما اگر خودت عمل نمی کنی ما عمل میکنیم، دیگه بالاتر از این ما این مطلب برسونیم، دیگه بیش از این که دیگه مسئولیت نیست، دیگه بیش از این که دیگه در اینجا تعهد نیست، بیش از این که دیگه در اینجا تضمین نیست. تضمین اگر قرار کسی بده بنده نیستم، تضمین امام زمان باید بده. هر کی میخواد سراغ امام زمان بره، سراغ من برای چی میاد؟ بنده تضمین نمیدم. امام صادق علیه السلام میفرماید که باید این سه کار رو شما انجام بدهید تا اینکه تازه اول درجه تقوا برسید. حالا بنده نمیام انجام بدم. خب این به امام صادق چه ارتباطی داره؟ این چه ربطی به اون حضرت داره؟ چه ربطی این قضیه به اولیاء الهی داره؟ اونا مطالب رو آمدن بیان کردن، در کتبشون هم آمدن بیان کردن. بله آمدن بیان کردن، همون مطالب رو هم بنده نوشتم، تا حدودی آمدم نوشتم یه مقداری. مقصود از این مطالب چیه؟ منظور از نوشتن چیه؟ این است که بگیم ما جزو مؤلفین هستیم؟ نه، ما اینقدر حوصله نوشتن و کتابت رو نداریم، اینو رفقا بدونن. و اینقدر مطلب هست بزرگان نوشتن در کتابشون، در نوشتجاتشون اینقدر مسائل هست که اون چه که در کار ناید ما هستیم. منتها از باب این که بالاخره بعضی از مطالب احتیاج به توضیح داره، بعضی از مبهمات احتیاج به شرح داره، به وضوح داره، خب ما میگیم شاید مطلبی، کلامی، چیزی باشه که بخواد مفید باشه، بیش از این مقدار نیست. و دلمونم خوش کردیم به این که حالا فرض کنیم که از عهده تکلیف بر آمدیم و تا حدودی توانستیم یه مسئله رای بدیم، اینم از باب دل خوش کنک و اینها، خب بد نیست اینم. اما مهم در قضیه اینه، هیچ تفاوتی مسئله نداره، کسی که گوش نمیده نتیجه و سهمی ندارد، فایده ای نداره. حضرت میفرمایند که اگر میخوای از متقین بشی باید به این مطالبی که هست عمل کنی، و این مطالب را تمام کردن. عنوان میگوید حالا به ما سفارش دیگه ای بکنید، یعنی از این کلام عنوان و مطالبی را که حضرت بیان کردن به دست میاد، اون چرا که برای یک سالک در عبور از عالم نفس و تعلقات و کسرات لازم است، تا این مطلب روشن شد آیرم حضرت فرمودن و مسئله را تمام کردن. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبة للمتقین. مسئله را ما گفتیم. حالا عنوان میگوید اضافه بر این ما رو سفارش کنین. حضرت شروع میکنن نه مطلب به اون میفرماین، که اون نه مطلب انشاءالله اگر خداوند توفیق بده با رفقا ما در میون میگذاریم. اما صحبت در این است که تا اینجا دیگه مسئله تمام شد، مطالب را ما ای عنوان به تو گفتیم، و ای کسانی که شما خود را شیعیان من امام صادق میدانید، اینها را هم به شما گفتیم، به گوشتون رسوندیم. بزرگان این مطالب مرا در کتبشون نقل میکنن و نقل کردن، مرحوم آقام آوردن، حالا ما دیدیم همین دیگه. یعنی امام صادق به عنوان مبلغ و سایر وسائط هم به عنوان رساننده به دست ما، ما به مطلب رسیدیم. حالا تا چه حد نسبت به این مطالب اهتمام داریم؟ اون مسئله است. تا چه حد در این یه سوال میکنم، البته این سوال سوالی است که هم به خودم برمیگرده و هم به رفقا برمیگرده. الان چند جلسه از این مجلس عنوان بحثی گذشته؟ شاید صد و خورده‌ای گذشته دیگه. سال هاست که ما با رفقا انس داریم و معانست داریم و اینها. واقعا اون چرا که، نه از دهان بنده، نه، اون چرا که مقصود امام صادق از این مطالب بود ما عمل کردیم یا نه؟ الان چند سال میگذره؟ درست. خب انشاءالله امیدواریم خداوند توفیق بده، توفیقش را بیشتر کنه تا توفیق الهی نباشه انسان نمیتواند قدمی بردارد. این مسائل در ولی علی کل حال یک قدری هم در اون محدودهی که در خود توان و اختیار میبینی، در اون محدوده یه قدری به خود بیاییم، یه قدری متوجه باشیم، بدانی که امام صادق بیکار نبود با عنوان این صحبت ها رو بکنه. و چقدر اومد عنوان سراغ امام صادق، حضرت راش ندادن تا بالاخره قبولش کردن. این اولیای الهی که الان ما داریم مطالب اونها رو بیان میکنیم، اینها بیکار نبودن، همچین خیلی دنبال ارتباط و با این حرف بزن و با اون حرف بزن و تو خونه اینو اونو راه بده نبودن. اینها افرادی بودند که حتی فرصت احوال پرسی با منده را بعد از 3 ماه 4 ماه که می رفتن مشهد نداشتن. اینطور اومدن این کتاب ها رو نوشتن. گاهی می شد من می رفتم بعد از 3 ماه که ایشون رو ندیده بودم مشهد، وقت می رفتم می دم نشستن پشت میز دارن می نویسن، تا می گفتم سلام علیکم، سرشون علیکم السلام، آقا برو در اندرونی، وقتی تمام کردم میام. حتی این که حالت چطوره، چه خبر، اوضاع چطور، ایشون نداشتن. با این وضع ایشون این مطالب را در اختیار ما قرار دادن، یعنی از روی بیکاری نبوده و از روی سر فرصت و حال و هوا و خب حالا به چیزی هم بنویسیم و بگن از آقای آسمم دوسین هم یه کتابی هم باقی مونده و یه اثری هم باقی مونده و نه، اینطور نبوده. در یه مجلسی که بنده حضور داشتم در اونجا، یکی از اقوام ما آمده بود مشهد، آمده بود به دیدن ایشون در بازدید، بندم در اون مجلس حضور داشتم، صحبت ایشون صحبتی به میان آمد راجع به آمد، ایشون گفتن آی فلان، ما که به مشهد آمدیم از سر خود نیامدیم، ما نگاه کردیم دیدیم این مردم آمدن تمام هستی خودشونو برای اسلام گذاشتن. اون کسی که میاد از جانش میگذره در این انقلاب، از مالش میگذره، از جانش میگذره، از هستیش میگذره، از خون میگذره. این جنگی که شد، خب این جنگ، جنگ کفر عالمی بود، کفر جهانی بود بر علیه اسلام دیگه، که اصلا بخوان اسلام محو کنن اگر عنایت امام زمان علیه السلام نبود، خب اصلا اثری باقی نمونده بود دیگه. خب اینهایی که آمدن، خب تو جنگ نان و حلوا و دیس برنج زعفران که نمیدن، تیر است و نمیدونم بمب است و قتل است و از بین رفتن است و اینها، برای کی آمدن این کارو کردن؟ برای اسلام آمدن این کاری کردن یا برای یه مش خاک آمدن این کاری کردن؟ خاک که این خاک، همین خاکی که اینجا، همین خاکم افغانستانه، همین خاکم امریکاست، همین خاکم افریقاست، همین خاک، خاک چیز نداره. این کوهایی که تو ایرانه، همین کوه، این کوه دماوندی که ما داریم 2 برابرش قله اورست تو نپاله، این رودخانه هایی که تو ایرانه 100 برابرش جاهای دیگه است، این سبززاری که در ایرانه جاهای دیگه است بهتر از این، برای یه مش خاک که کسی نمیاد جانشو بده. الان بیان به شما بگن که آها یا اعدامت میکنیم یا اینکه از کشور بذار برو، میگه خب میگن نه حتی میخوام بمونم اینجا، نه خب میذارم میرم یه دیگه. این مردم برای خاک آمدن جان دادن یا برای دین آمدن جان دادن، کدام بوده؟ برای حفظ دین بوده یا برای نگه داشتن یک مش رمل حدود مرزی که با 2 تا قرارداد پشت میز 3 کیلومتر میره اونور، یه قرارداد دیگه 4 کیلومتر میاد اینور، این میشه حدود ما. تمام اینا اعتباری است، تمام اینا تخیلی است، تمام اینا قرارداده رو کاغذه، حد چیه، مرز چیه، حد اسلامه، حد دینه، مرز اسلامه. خب این مردم آمدن با تمام توان، با تمام قوا، با تمام هستیشون، اون چه که داشتن در معرض و در بازار سباق قرار دادن. ایشون فرمودن خب برای چی این کارو کردن؟ برای اینکه اسلام جایگزین بشه دیگه. اون حکومتی که با تمام قدرت در صدد هدم دین و از بین بردن شعائر دین برآمده بود، الان مردم آمدن گفتن که ما آمدیم جلو، ما آمدیم خون دادیم، جانمون رو دادیم، خرابی رو تحمل کردیم، در به دری رو تحمل کردیم. این مسئله هم این مسئله مسئله ایست که گریبان انسان رو میگیره. عالم دینی نسبت به این قضیه مسئولیت داره. در روز قیامت اون مرد، اون جوان، اون زن، اون مادر که فرزندش را، پدرش را، جانش را، هستی خودش را در میاد سراغ من و به من میگه من این کار رو کردم، تو چه کردی؟ تو چه کردی؟ من که نیامدم برای خاک، برای یه مشت خاک که من نیامدم، جان من خیلی ارزشش بیشتر از یه مشت خاکه. حالا فرض بکنید که این رودخانه‌ای که داره در اینجا میره، آره رودخانه نباشه، این کوهی که در اینجاست نباشه، این نمیدونم غاری که فلانجاست نباشه، این مفاخر ما، مفاخر ها نباشه، به کجا بر میخوره؟ اگر در روز قیامت بیاید و بگوید تکلیف چیست؟ ایشون فرمودن اینی که ما آمدیم به مشهد برای این است که یک زمینه فراغتی برای خود پیدا کنیم، اون دینی را که مردم برای او خون دادن به معرفی کنیم. اینه، شما آمدید خون دادید، بندم باید به وظیفه عمل کنم. این امام شناسی، امامو داره معرفی میکنه، این معاد شناسی، معادو داره معرفی میکنه، این توحید خدا رو داره معرفی میکنه، این کتابهای دیگه اخلاق رو معرفی میکنه، روش رو معرفی میکنه، روایات رو داره برای مردم بیان میکنه. ها؟ برای اینی. لذا ایشون میفرمودن که اگر تمام بدن مرا قطع قطع بکنن، از یک کلمه این کتابهایی که گفتم دست بر نمیدن، دست بر نمیدن. چرا؟ مطلب حق، مسئله همینه. اینها بیکار نبودن که اومدن این مسائل را نوشتن. خوندن این مطالب و تأمل در این مطالب به نفع ماست. نگذاریم رفقا یه روزی بیاد و دست حسرت بر سر بزنیم و بگیم ما از این مطالب عقب بودیم. تا دیر نشده اینها را مطالعه کنیم، به کار ببندیم. وقتی که یه پاراگراف میخونیم فکر کنیم، روش فکر کنیم. گاهی اوقات من شبها، من تا مطالعه نکنم خوابم نمیبره، یه عادتی دارم از سابق، حتما بعد یه کتاب کنارم باشه و مطالعه کنم. بعد دیگه تا این کتابای مرحوم آقا کنارمه، گاهی اوقات روح مجرده، گاهی اوقات توحید علمی نیست، گاهی اوقات میشینم فکر میکنم، گاهی اوقات مطلعی به نظرم میاد در حاشیه‌اش و اینها مینویسم. گاهی اتفاق میفته یه پاراگراف 3-4 خطی رو مطالعه میکنم، نیم ساعت همینطور میرم تو فکر، نیم ساعت راجع به این قضیه فکر میکنم، تا بعدم یه دفعه متوجه میشم که یعنی دیگه خوابم میبره دیگه. همینطوری نمیشه آمد و به یه نحوی، حالا به عنوان تبرک، آدم این کتابا رو بگیره بذاره تو تاخچه و فلان حرفا دیگه. این کتابا از قرآن که دیگه بالاتر نیست. آدم انسان بعد اینها رو مطالعه کنه، به کار ببنده، به صرف این که حالا فرض بکنید که در یک وضعیتی هست و اینها. نه آجان، اینطور نیست. همه ما هر کدام از دیگری احتیاجمون و نیازمون به این مطالب بیشتره، هر کدام از این افرادی که در اینجا نشستم، از جمله خود بنده. بنده این مطلب رو که میگم نه از باب تواضع، من اهل تواضع نیستم، نیستم، راست دارم میگم. شایدم علتش اینه، بالاخره اون چرا که من شاید ادراک بکنم یه مقداری با تجربه که دارم بیشتر باشه، و و هر شخصی به مقدار ادراک بیشترش خب طبعا مسئولیت بیشتری احساس میکنه، تعهد بیشتری احساس میکنه. یعنی مسئله شوخی نیست. خود بنده من هیچ کدام از ما بی نیاز نیست از مطالبی که در اینجا هست، مطالبی که بیان میشه، مطالبی که گفته میشه. اینها رو انسان باید هی بیاد و هی در ذهنش بیاره تا اینکه فراموش نشه، مسئله به نسیان سپرده نشه. میان میگن که آه فرض بکنی که در این مدت ما تغییر حالی پیدا نکردی. اگر قرار بر این است که شما تغییر حال پیدا بکنید، مگر بنده یه همچین تضمینی دادم؟ اگر قرار بر این است که از من بخواید مطالبه کنید، بنده هیچ گونه تضمین به هیچ کس نمیدم. از الان دارم میگم مطالبی است بیان شده، بنده اون مطالب رو در اختیار رفقا میگذارم. اگر خلافه به بنده ارتباطی نداره. اگر صحیح این مطالب خب برای افراد بیان شده، نه بنده قیم دین هستم، نه قیم سلوک هستم و نه ولی هستم نه هیچ شخص دیگر. ولی دین و ولی شرع و ولی یارم اسلام حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدم الفدا هست و بس، تمام شد. اگر کسی حرفی داره برایش بره سراغ حضرت. چرا سراغ بنده؟ من اینجا چی کاره هستم؟ تغییرات پیدا نشده، به من چه ارتباط داره؟ چه ارتباطی به بنده داره؟ مگر بنده برای عدم تغییر حالم سراغ کسی رفتم؟ مگر برای مطلب، مگر این سلوک آمده مشکلات کسی حل کنه؟ آقا فرض کنید که ما فلان مسئله رو فلان مشکل رو داریم. خب دارید که دارید، خب به بنده چه ارتباطی داره؟ آقا فرض کنید که مثلا آمدیم ما در اینجا مدتی یک جیرهایی داریم، خب بنده چی کار کنه؟ بنده بنگا دارم، بنده محل رفت و آمد و رفت و رجوع افراد هستم. اگر کسی زیقی داره بلند شو بره سراغ امام زمان، سراغ خدا بره. اگر کسی گرفتاری داره بلند شو بره. اون چرا که وظیفه بنده است این است که راه و روشی که بزرگان برای حیات و برای تربیت نقل کردن اونو بیام خدمت رفقا بدون خیانت و بدون دست بردن و بدون مصالح دنیوی و منافع دنیوی و اون مقداری که به نفعم هست، نه اون مقداری که به ضررمه، به اون مقدار بیان بیان کنم بدون خیانت و با امانت. اما اضافه بر این به بنده چه ارتباطی داره؟ تغییر حال پیدا نشده. خب نشده که نشده، برن شید برید بگید چرا نشده. اگر جای دیگه هست برن شید برید در اونجا. هیچ ارتباطی به بنده نداره. ما خیال میکنیم همین که یه نفر آمد در سلوک، همون سال اول باید بیاد جبرائیل جروش نمیدونم قربانی بکنه و میکائیل بیاد طاق نصرت ببنده و اسرافیل بیاد فرش بگستراند و ملائکه بیان بادش بزنن. نه آقا این حرفا نیست. سلوک یعنی انسان قدم بگذارد در یک مسیری تا وقتی که عزرائیل میاد سراغش، متوجه شدیم؟ تا اون وقت باید به دنبال دستورات و به دنبال مطالب باشه. حالش عوض میشه بشه، نمیشه نشه. این معنا معنیش عمل کرد به مطلوب میرسد. فرمودن اینجا نرسیدی اون دنیا میرسی، هیچ تفاوت نداره. این مسئله مسلم و مشاهدات هم او را تأیید میکنه. بودن افرادی رفقا دوستان از این عالم به اون عالم رفتن و بعد اظهار داشتن تتمه راهی که ما در اونجا طی نکردیم اینجا داریم طی میکنیم و به مقصودم میرسیم. مشاهداتم این مسئله را تایید کرده. اما این که همون فرداش جوجه 21 روزه که نیست سلوک آقا جان، همون فردا تا انسان یه صفحه قرآن میخونه بخواد یه فتح باب بشه، دو تا ذکر بگه، بخواد همه عالم و آدم و ملائکه و جن و انس دست به خدمت بیان بایستن، نه آقایی همچه مسئله ای نیست. این خبرها نیست. از وقتی که انسان پا میگذارد در سلوک، یعنی چشمش را باید محافظت کند. اگه چشم محافظت نکردی تو اداره، تو کارگاه، تو خیابون، تو این طرف اون طرف و بعد حواست در دیگه به بنده نامه ننویسید آقا چرا من خیالاتی شدم. وقتی من میگم زن با مرد نامحرم تماس نگیرد، اون وقت تماس میگیرن، مبتلا میشن، به بنده نامه میدن. وقتی من میگم که باید طبق این دستور عمل کرد، خلافش عمل میشه، بعد از سراغ ما حالا میایید، حالا باید آمد. وقتی من میگم قشه در معامله نشه، وقتی من میگم باید حق مظلوم ادا بشه، وقتی که من میگم رعایت حقوق باید بشه، وقتی که من میگم توی کارهای دیگران دخالت نکنید، وقتی که من میگم پا از حد خود بیرون نگذارید، میرن انجام میدن، خرابکاری میشن، وقت آقا بیا به دادمون برس. ای هوار ای چه، نه آقا بنده به داد کسی نمیرسم. هر کسی در اینجا مسئولیت رفتار و کلام و افکار و گفتار خودش را دارد، خودش باید جوابگو باشه. همانطوری که بنده مسئولیت مطالبی را که میگم، کارهایی را که انجام میدم، تا به حال و تا الان بر دوش یک نفر از رفقا نینداختم، همینطور توقع دارم که رفقا و دوستان در اعمالشون، در گفتارشون و در کردارشون اونطور مواظب باشن، اونطور صحیح عمل کنن، اونطور رعایت جهات را بنمایند تا نیاز به مراجعه و درخواست و تقاضا نباشه. آقا خرابکاری کردیم بیا درست کن، آقا فلانجا اونطور شد. نه آقا، ما چطور روی منافع خودمون خیلی خوب حساب میکنیم، اما وقتی به چیزای دیگه میرسه همینطوری شلوها، هر طوری شد شد. مسائل اینطور نیست. انسان باید با اطرافیان به نحوی صحبت کند که کلام او موجب اذیت اونها نشود. رفتار او باید برای افراد دیگر اسوه باشه، نه بگن شاگردان آقای فلان رو تماشا کن ببین چیکار دارن میکنن، نه اینکه بیان بگن دوستان اون کسانی که دنبال این هستن یک راه و روش جداگانه دارن و انگار اصلا از یه عالم دیگه هستند و سرشون رو نمیتونن بالا کنن و چیکار بکنن. نه آقا، شرط اول سلوک تواضع است با مردم، شرط اول سلوک رعایت اخلاق، شرط اول سلوک تطبیق مطالبی است که بزرگان گفتن. همون کلامی که ما حضرت فرمودن تازه بعد از این که میخوای نارامه کن، تازه این اولین درجه تقواست، خیال نکن کاری کردی، تازه اولین قدمی است که میخوای برداری. احترام افراد، احترام به اسلام، احترام به مسئولین، احترام به اون چرا که شؤون اسلام است، وظیفه هر فرد مسلمان و واجب شرعی برای همه افراد. انسان مطلبی را به نظرش میرسه میگه، نصیحتی هست میکنه و نصیحت لعیمت المسلمین ما دستور داری، اما این که انسان هر جور که به ذهنش بیاید، هر تصوری که به ذهنش بیاد، هر توهمی که بیاد، زبانش و هر نوع بگرده، مسئولیت پای خودشه، مسئولیت برای کسی دیگه نیست. مرحوم آقا در زمان حیات خودشون، ایشون بسیاری از افراد را به خاطر عدم توجه به مطالب ایشون طرد کردن. گفتن آقا برای چی حرف رو میزنی؟ برای چی کاری میکنی؟ کار تو خلافه، خلاف شرع، حرامه. گوش نداد، تردش کردن، شوخی ندارن با کسی. رعایت مسائلی که مربوط به امور خانواده است، اون مطالب را ما برای دوستان بیان کردیم، بیش از اون مقدار ضرورت هم بیان کردیم، بیشتر بیان کردیم. چقدر من در همین صحبت‌ها و مسائلی که عقدهایی که انجام می‌شد، ما اون چرا که برای دوام زندگی و محبت و الفت و انس و اینها باشه، من چقدر گفتم، خسته شدم از بس که صحبت کردم و نصیحت کردم. حالا یکی گوش نمیده، خب بنده چه ارتباطی داره؟ یکی نمیخواد عمل کنه، یکی میخواد با نفسش با مسائل برخورد کند، یکی میخواد با انانیت برخورد کند، بعدم خودش رو منتسب میکنه ما از کسان هستیم، ما از چکاس، ما از مقربین هستیم، ما از متعلقین هستیم، ما از متعلقات هستیم. این وظیفه خود فرد راجع به ارتباطات و در معاملات، راجع به ارتباط با افراد، با همسایه، با رفیق، با شریک، با پدر، با مادر. چقدر ما مسائل بیان کردیم، چقدر مطالب بزرگان را نقل کردیم، احترام پدر و مادر را چقدر ما گوش زد کردیم. آیا صحیحه که بنده بشنوم فلان شخص حالا به مجرد اینکه پدرش با بعضی از این مسائل موافقت نداره؟ موافقت نداره که نداره. مگه قرار هر کسی سلمان فارسی باشه؟ مگه قرار بر این است که همه ابوذر غفاری و عمار یاسر و اویس قرن باشه؟ میگن که آقا قبول نداره، بعد میبینیم آقا جواب سلام نمیده. عجب بدبخت. اگر تو به پدرت احترام نکنی راهت به سوی خدا بسته است، اگر به مادرت احترام نکنی یک ثانی سانت نمیتونی حرکت کنی. مگر من نگفتم خدمت رفقا که فلان شخص آمد پیش مرحوم آقا گفت آقا پدر من یک کمونیسته، کمونیست دین نداره، اصلا دین نداره، زمان همون زمان سابق، زمان شاه اینا، یک کمونیسته، با او چگونه عمل کنم؟ ایشون فرمودند مانند یک شیعه امیرالمؤمنین باید او را تصور کنی و به او احترام بگذاری. این دستورالعمل یک اولیاء ولی الهی است، یک عارف داره این حرف رو میزنه. چرا؟ چون پدره. پدر رو نمیشه شوخی گرفت آقا جان، مادره، مادر رو نمیشه شوخی گرفت، هر کسی میخواد باشه. حالا مادر با انسان هر کاری میخواد بکنه بکنه، اذیت بکنه، پدر میخواد اذیت کنه بعد میخواد بکنه، اون خودش میدونه وظیفه به خدا داشت. انسان راه اینه، اگر میخواد به راه خدا برید اینه، غیر از این بله سایر جهان مطالب دیگر هم فرمودن. وقتی که میگن اطاعت زن از شوهر واجب است، یعنی وقتی که شوهر یک حرفی را میزنه، نه در مسائل دینی، نه در مسائل خانوادگی تربیتی، زن نباید حرف بزنه بگه چرا. اگر بگه چرا، تمام اعمالش هوا منصورا شده. حالا به جای 400 تا یونسی 40,000 تا بگو. این مشمول اون روایت کلام امام صادق میشه، ولایت و ایامه و باطلا، این زن تمام ایامش را به بتالت گذارونده، هر کجا خسته کرده تسبیح بنداز، هی یونسیه بگو، هی نمیدونم ذکر بگو، هی صلوات بفرست، هیچ فایده نداره تا وقتی که شوهر ازت راضی نشد. جای دیگه اگر حرفی میزنن بفرمایید گوش بدید. بله بندم شنیدم شوهر به زن دستور داده که از این شهر مهاجرت کنیم به جای دیگه، رفتن پیش مولای خودشون، پیش آقای خودشون، خانوم رفته اجازه بگیره، گفته لازم نیست اطاعت کنی، رجوع به نفست کن، هرچی نفست گفت همونو گوش بده. اینم هست، ولی این رو اولیا نگفتن، اینو امام صادق نگفته، این حرف حرام است، این حکم شرعی، این حکم خلافه و حرامه. اون کسی که این حرفو زده بعد روز قیامت جواب بده. آمد اون شخص پیش مرحوم آقا، شوهرش از دوستان و رفقای ایشون بود، بعد از ایشون جدا شد، خود اون زن ارتباط داشت، آمد گفت شوهر من اجازه نمیده که من به مشهد بیام. ایشون فرمودن تا شوهرت اجازه نداده شما حق آمدن ندارید. اونم یه چیز، اونم یکی. و شوهرش از معاندین بود، نه تنها از فردی بود که قبلا با مرحوم آقا ارتباط داشت، جز شاگردانی ایشون بود، بعدن از معاندین شد و به ایشان فحش و ناسزا در نامه نثار می کرد. اون وقت یه همچینی فردی مرحوم آقا میگن تا شوهرت اجازه نداده مشهد حق نداری بیای، نباید بیای. راه اینه، راه اینه. این بزرگان آقای حداد رضوان الله علیه به یه نفر میفرمودن وقتی پدر تو راضی نیست برای چی کربلا میای؟ برای چی میای کربلا؟ میخوای بیای منو ببینی؟ عیب نداره بیا، ولی فقط آمدی منو دیدی، حداد رو ندیدی، یه امامه دیدی، یه صورت دیدی و یه بدن دیدی، همین بس. سهمت از این آمدن انقدر بوده، حالا باید بری جواب خدا رو بدی. آیه حداد برای این عارف شد که بیاد سنت پیغمبر رو بیاد انجام بده، سنت پیغمبر رو بیاد تبلیغ کنه، حکم پیغمبر رو. پدر راضی نیست؟ نیست راضی نیست نباشه. حکم پیغمبر چی بود؟ همون کاری که اویس کرد، برای دیدن پیغمبر اون اشتیاق، اون آتشی که در قلبش برای دیدن پیغمبر بود، واقعا انسان خودش رو جای او بذاره، ببینه این چه میکشید از این فراق پیغمبر. ولی مادرش مانع، نمیتونه مادرش رو رها کنه، نمیتونه مادرش رو ول کنه، نمیاد. اون دنبال رو بود. اون آمد مدینه، خب پیغمبرم نمیدونه که اویس میخواد بیاد، پیغمبر میدونه، ولی چی میذاره؟ میره از مدینه بیرون. یه روز قبلش با میتونست پیغمبر یه روز تأخیر بندازه، اونم به اویس اجازه میده فقط نصف روز به تو اجازه میدم در مدینه توقف کنی، باید برگردی. میاد، مادر گفته نصف روز. ببینید چقدر دقیقه کارها، چقدر رو حسابه. مادر گفته نصف روز، پیغمبرم، اگه پیغمبر ندونی که پیغمبر نیست، پیغمبر با چغندر فروش دیگه فرقی نمی کنه. نه، پیغمبر میدونه اویس میخواد بیاد، تکلیف داره که بره بیرون، برو بیرون. پیغمبرم میخواد او رو ببینه، اونم اشتیاق داره. شما خیال نکنید فقط اویس یک طرفه بوده، پیغمبرم دلش برای دیدن به هوای زیارت و دیدن اویس پر میکشه. اینها به هم مغناطیس هستن، آهن ربا هستن. شما خیلی جای پیغمبر مثل این ستون میمونه و بقیه بارنشان بیان دورش، نه. پیغمبرم انسانه، پیغمبرم قلبش مرتبطه، پیغمبرم در ضمیرش با او ربط داره، داره میبینه او الان میاد اینجا، ولی دستور داره از مدینه بره بیرون، بره بیرون. روز قبل میاد میبینه که پیغمبر نیست، واقعا آسمون بر سرش خراب میشده، زمین و زمان. آدم خودشو بذاره واقعا جایی ببینی که واقعا چه کشید، واقعا چه مسئله رو تحمل کرد. ولی با تمام اینها گفت که اگر پیغمبر بود به من چی میگفت؟ فورا سیمش با پیغمبر وصله، یا رسول الله، سیم وصله، بمونم یا برم؟ پیغمبر میگه مادرت گفت نصف روز برگرد، آخه تو رو نمیبینم. به صلاحته، تو برگرد، من باهات برمیگردم، من با تو برمیگردم. وقت میشه اویس، وقت میشه کسی که به اندازه اغنام قبیله نمیدونم ربیع و مضر و اینها میاد شفاعت میکنه. یعنی اونقدر سعه وجودی پیدا میکنه در توحید که به اندازه‌ای که در تصور نمیاد از این امت رو شفاعت میکنه. این دستور پیغمبره. اولیاء الهی همینن. حالا ما بلند میشیم به دیدن آقای حداد میریم، یواشکی خبر نمیدیم به پدرمون که ممانعت کنه، که مخالفت نکنه. اونجا که میریم نامه میدیم که بله ما اینجا هستیم و چند روز دیگه هم برمیگردیم. نصیبی از آقای حداد نبردی، فایده ای نبردی، فایده ای نداره. رعایت مادر، رعایت پدر، دستورات الهی همه همینه. اگر انجام دادیم رسیدی، پس بنابراین نباید ملامت کنی، راه سلوک این است. البته یه مقداری از مطلب موند، اون مقداری که چون دیدم اگر بخوام در اون مسئله دیگه وارد بشم نه حالم دیگه اقتضا میکنه و نه دیگه فرصت شاید دیگه اجازه بده. سلوک این است که انسان وارد بشه در یک مرحله ای، در یک طریقی، در یک راهی که کارش را، افکارش را و اقوالش را با مبانی و با دستورات تطبیق بده تا روز آخر. این میشه سلوک. هر کی هست بسم الله، هر کی نیست بفهم جای دیگه، بفهم جای دیگه. ممکنه در جای دیگه تیول ارز یاد بدن، ممکنه نمیدونم از این رمل و جفر و رم مالی بازی از این چیزا از این مسائل صد تا یه قاز هم ارزش نداره، شاید جاهای دیگه باشه، نمیدونم حال و هوا به نحو دیگری شاید باشه، خصوصیات به یک شکل دیگه. بنده اطلاع ندارم، بنده هیچ از این مسائل خبر ندارم و هیچ اطلاعی ندارم. فقط اون مقداری که میتوانم بگم همینه، اون چرا که بزرگان آمدن گفتن همینه. رو این مطلب میتونم بایستم، رو این مطلب میتونم پاسخگو باشم، رو این مسئله میتونم متعهد باشم که این راه، راه سلوک، راهی است که انسان کارش را، عملش را، برنامه‌اش را مطابق با دستوراتی که بزرگان فرمودن انجام بده و وقتی که انجام داد در تحت ولایت و در تحت اشراف ولی عالم وجود امام زمان اون عصر قرار خواهد گرفت، چه او را ببیند چه او را نبیند، چه با او ملاقات بکند چه ملاقات نکند، چه زمان ظهور را درک بکند یا زمان ظهور را درک نکند. این روش، روش اولیای الهی بوده و بر این اساس هم حرکت کردند و در این مسئله بین بنده و بین رفقا و سایر دوستان در این مسئله هیچ تفاوتی نیست، هیچ تفاوتی نیست. حالا خدا نیاره اون روز رو، در روز قیامت موقعیتی برسد که همین رفقایی که در اینجا نشستن من نگاه کنم ببینم از من سبقت گرفتن و جلو رفتن و من عقب موندم. نه، خدا با کسی رو درواسی نداره. مگر نه عرض نکردم خدمت رفقا که مرحوم آقا به یه نفر فرموده بودن کسی که از من بخواهد من بهش میدم، نخواد من نمیدم. حتی اشاره کردن به بنده همین فرم. بخواد من میدم، نخواد نمیدم. بخواد یعنی خواست باطن، خواست باطن یه تعهداتی داره، یک التزاماتی داره، یک اهتمامی داره، یه ارادهی داره. همینطوری آقا ما خواستیم، نه به این راحتی نیست. انشاءالله که خداوند توفیق بده که ما بتوانیم اونطور که مورد رضای اوست به اون نحو عمل کنیم و به اون کیفیت راه خودمون را قرار بدیم. این راه، راه عبور از نفس، راه عبور از انانیت، راه عبور از مشکلات. یه شخصی برای بنده پریروز نامه نوشته بود، اینکه شما در فلانجا گفتید که این راه سخته، آیا خدا را حتما باید با سختی ها شناخت؟ شما برای پیدا کردن دو قران صبح تا شب میدوید، بدبختی پیدا میکنی. حالا سر خدا که رسید، خدا را با سختی ها باید شناخت. جوابی نداشتیم بدیم دیگه، فقط بگیم که آیا خود به عقلتون مراجعه بفرمایید، شاید یه قدری احتیاج به تصحیح داشته باشه و چند تا قرص و کپس. درست؟ نه آقا جان، این عبور از انانیت، عبور از نفس. باید ببینیم در قبال این مسئله چی پیدا میکنی. آخه احمق کسی که این حرفو میزنه نمیدونه که این 60 سال دنیا میگذره
از اون طرف بی نهایت در پیش داره، به اضافه بی نهایت یه عدد جبری، بی نهایت. وقت میگه آیا حتما باید خدا را با سختی شنا؟ نه، بره فهمید با آسانی بشنید. براتونم جاده باز کردن و ملائکه به صف ایستادن که آقا میخوان تشریف بیارن. جایی که حافظ با اون مقامش داره میگه که آه سرد ما کجا آرد حساب، آن که کشتی ران بر خون قتیل. وقت ما اومدیم این قضایا رو شوخی گرفتیم و آسان گرفتیم و بله خب یه دو صفحه هم قرآن میخونیم و یه دور تسبیح هم میگردیم و دیگه کار تمامه انشاءالله. امیدواریم که خداوند افکار ما را تصحیح، اراده ما را قوی، اهتمام ما را بلند، همت ما را عالی و راه و روش ما را روشن گرداند تا ان شاء الله طلب رفقا برای جلسه بعد که چه نحوه عمل کنیم و چگونه باشیم و مقصود از امام صادق از این تقوا چیست و خود را به چه کیفیتی در بیاوریم تا بتوانیم مستعد برای تلقی فیض از ناحیه پروردگار باشیم. اللهم صل علی